بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی اعلام کرد دولت جدید را مشروع نمی داند. میر حسین موسوی خواستار ابطال نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شد. و بریتانیا از متحدان خود خواست در برابر جمهوری اسلامی موضعی مشترک اتخاذ کنند. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. چهارشنبه دهم تیر ماه 88، یکم ژوئیه 2009 میلادی. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. ابتدا سری بزنیم به خبرها با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. مهدی کروبی شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که دولت برآمده از روند انتخابات را دارای مشروعیت و مقبولیت نمی‌داند. در این باره در این مجله بامدادی بیشتر خواهیم شنید. میر حسین موسوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر خواستار ابطال نتایج انتخابات اعلام شده از سوی شورای نگهبان شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از قلم نیوز همچنین نوشت که میرحسین موسوی علی‌رغم تایید رسمی انتخابات از سوی شورای نگهبان همچنان خواستار برگزاری دوباره انتخابات ریاست جمهوری است. درخواست آقای موسوی در حالی اعلام می شود که شورای نگهبان روز گذشته بعد از بازشماری 10% آرا صحت انتخابات 22 خرداد را تایید کرد. بریتانیا میگوید در تلاش است با همکاری کشورهای همپیمان خود برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران به موضعی مشترک به موضعی مشترک بین المللی برسد. بر پایه گزارش‌ها دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه با اشاره به رویدادهای ایران گفت بریتانیا با کمک کشورهای همپیمان خود در سه هفته باقی مانده تا انجام مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران تلاش می‌کند تا به موضعی مشترک در برخورد با دولت محمود احمدی نژاد برسد. روز گذشته شورای نگهبان در ایران با تایید انتخابات ریاست جمهوری پیروزی محمود احمدی نژاد را رسماً تایید کرد. قرار است مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری ایران بین 4 تا 28 مرداد ماه برگزار شود. در دور تازه اعترافگیری اجباری از بازداشت شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران روز سه‌شنبه متن سخنانی منتشر شد که به مازیار بهاری خبرنگار زندانی نشریه نیوزویک نسبت داده شده است. شماری از وبسایت‌های خبری نزدیک به جناح اصولگرایان روز سه‌شنبه گزارشی را منتشر کردند که در آن گفته شده بود مازیار بهاری خبرنگار ایرانی کانادایی نیوزویک با حضور در کنفرانسی خبری از رویکرد رسانه‌های غربی انتقاد کرده و گفته بود که خبرنگاران ایرانی شبکه‌های خارجی در انتخابات منافع ملی را از یاد بردند. پیش از این نیز متن و فیلمی از امیرحسین مهدوی عضو ستاد میرحسین موسوی منتشر شده بود که او نیز نسبت به رویکرد ستاد آقای موسوی انتقاد کرده بود. همچنین برخی از وبسایت‌های حامی دولت از اعتراف محمدعلی ابطحی معاون پیشین محمد خاتمی و محمد قوچانی روزنامه‌نگار به دست داشتن در پروژه براندازی خبر می‌دهند. پیشتر احزاب سیاسی در ایران از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بسیاری از اعضایشان همکنون در بازداشت به سر می‌برند درباره اعترافات بیانیه‌ای صادر کرده و محتوای آنها را رد کرده بودند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل ضمن رد شیوه گرفتن اعتراف اجباری نسبت به اوضاع افرادی که در زندان هستند ابراز نگرانی کرده است. آیت الله جلال الدین طاهری امام جمعه سابق اصفهان با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر مخدوش بودن انتخابات ریاست جمهوری دولت محمود احمدی نژاد را نامشروع و قاصبانه خواند. بر پایه گزارش آیت الله طاهری در بخشی از بیانیه خود با انتقاد از مواضع برخی از اعضای شورای نگهبان در حمایت از محمود احمدی نژاد گفته است آیا شورای نگهبان که بعضی از افراد مؤثر آن از رقیب میرحسین موسوی علنا حمایت کرده و میکنند میتواند مرجع برای شکایت باشد؟ پایان نقل قول.
هانا کاویانی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. مهدی کروبی میگوید دولت دهم مشروعیت ندارد. گزارشی داریم درباره بیانیه مهدی کروبی که دیشب منتشر شد. پروژه اعترافگیری درباره اعتراف‌های شماری از بازداشت شدگان روزهای اخیر در ایران نیز گفتگوی خواهید شنید با ابراهیم نبوی که خود زمانی مجبور به این کار شده است. عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر. این دو سازمان مدافع حقوق بشر نشستی مشترک درباره رویدادهای اخیر برگزار کردند. درباره این نشست نیز گفتگوی خواهیم داشت. وکیلی که برای عهده‌دار شدن وکالت خانواده ندا آقا سلطان به تهران رفته بود میگوید از او خواسته شده است ایران را ترک کند. گفتگو با این وکیل را نیز در همین مجله خواهید شنید. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکوائیه‌ای علیه میر حسین موسوی تنظیم کرده و او را به معاونت در جرم متهم کردند. در این باره نیز گزارشی داریم. اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و شش دقیقه بامداد در ایران. همونطور که در خبرها شنیدید، یک روز پس از تایید آرای محمود احمدی نژاد توسط شورای نگهبان، مهدی کروبی، یکی از دو نامزد اصلاح طلب این انتخابات، با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران از آنچه به گفته او چندین ماه اصرار و ابرام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری بوده عذرخواهی کرد. آقای کروبی در این نامه که با جمله انا لله و انا الیه راجعون آغاز شده است، اعلام می‌کند که از آن چه تاکنون کرده پشیمان نیست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا کریمی.
یک روز پس از آنکه شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست جمهوری دهم را تایید کرد، مهدی کروبی با انتشار بیانیه‌ای گفت که دولت برآمده از انتخابات را فاقد مشروعیت می‌داند. مهدی کروبی، نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه خود خطاب به مردم گفته است با سازوکاری که قبل از انتخابات و توسط دولت و شورای نگهبان و برخی نهادهای عمومی انجام شده و نیز نحوه اجرای انتخابات و دخالت‌های دولت و نمایش شکایت پذیری و بازشماری آراء شورای نگهبان و وقایع بعد از آن را عاملی در جهت باطل بودن انتخابات می‌دانم و بر همین اساس دولت برآمده از آن را دارای مشروعیت و مقبولیت نمی دانم و در هیچ برنامه‌ای از جمله تنفیذ و تحلیف آن شرکت نخواهم کرد. پایان نقل قول. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، پس از اتمام مهلت مجدد بازشماری 10% آرا، روز دوشنبه در نامه‌ای به وزیر کشور ایران اعلام کرد که صحت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تایید می‌شود و به این ترتیب محمود احمدی نژاد برای 4 سال دیگر رئیس جمهور ایران خواهد بود. مهدی کروبی در کنار میرحسین موسوی خواستار ابطال انتخابات شده بودند. آقای کروبی در نامه خود که در آخرین ساعات روز سه‌شنبه 9 تیر ماه منتشر شده، به رایزنی‌هایش با مراجع دینی و شخص رهبری اشاره کرده و خطاب به مردم ایران نوشته است: صادقانه به شما میگویم که آنچه را در توانم بوده است انجام دادم، هرچند که در مواردی قرین توفیق نبوده است. مهدی کرومی با اعلام اینکه برای تغییر وارد عرصه انتخابات شده بود، اذعان کرده است تغییری که در جامعه ایجاد شده به مراتب فراتر از تصمیم او بوده است. مهدی کروبی از مردم بابت آنکه نیروهای غیبی و ظاهری مانع از تغییر در قوه مجریه شدند عذرخواهی کرده و گفته است در هر شرایطی و با هر امکانی به مبارزه ادامه خواهد داد. آقای کروبی که ریاست 2 دوره مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد، در مورد وقایع بعد از انتخابات 22 خرداد نوشته است: با چکمه و باتوم به جان و مال مردم هجوم بردند، صدها نفر سازماندهی شده به خوابگاه دانشجویان حمله کردند و قلب دختر جوان را با گلوله شکافتند و از پشت بام مسجد با یونیفرم مردم را به گلوله بستند و صدها نفر را در خانه و خیابان دستگیر کردند و تا سرحد مرگ کتک زدند و چه زشتی هایی که در کلام در حق آنها روا داشتند. پایان نقل قول. انقلاب مخملی نیز موضوع دیگری است که مهدی کروبی در نامه خود به آن اشاره کرده است. انقلاب مخملی اصطلاحی است که غلام حسین محسنی اجرایی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به وقایع اخیر نسبت داده است. روز سه‌شنبه نیز محمود احمدی نژاد در دیدار با کارکنان وزارت اطلاعات گفت دشمنان علی‌رغم توطئه‌های پنهان و آشکاری که جهت براندازی نرم طراحی کرده بودند، شکست خورده و به اهدافشان نرسیدند. آقای کروبی در نامه خود با اشاره به همین موضوع گفته است: این چه انقلاب مخملی است که رهبران آن دو تن از زنده ترین و باسابقه ترین یاران امامند و مورد تایید شورای نگهبان و رهبری برای حضور در انتخابات و حداقل 15 میلیون نفر بر اساس شمارش خود طرف به آنها رأی دادند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته است: من مهدی کروبی تا آخر عمر پای این مردم و انقلاب اسلامی ایستادم و تمامی مطالبات ملت را با تمام وجود و در قالب برنامه‌های اعلام شده به هر نحو ممکن پیگیری می‌کنم.
مهدی کروبی که از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شب گذشته در بیانیه اعلام کرد که دولت برآمده از این انتخابات را فاقد مشروعیت می‌داند. گزارش رویا کریمی را می‌شنیدید.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
7:10:30. گزارش ها را با گزارش دیگر مربوط به رویدادهای اخیر ایران ادامه می دهیم. سلمان زاکر، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، دیروز خبری منتشر کرد درباره ارسال شکوائیه شماری از نمایندگان مجلس علیه میرحسین موسوی. آقای زاکر: اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی را مصداق جرائم میرحسین موسوی ذکر کرده است. در این باره همکارم بهروز کارونی گفتگوی کرده است با علیرضا بهشتی، یکی از اعضای شورای راهبردی ستاد میرحسین موسوی و فرزند محمد حسین بهشتی. علیرضا بهشتی درباره این اتهامات میگوید:
پروژه اعتراف گیری، چیزی که در مورد شخص خود من اتفاق افتاد، دفعه اولی بود که من رفتم زندان. بعد از شاید 20 روز اومدن گفتن که خب همون چیزایی که اومدی اعتراف کردی و گفتی و اینا رو بیا جلو دوربین بگو. گفتن که از اینا هیچ استفاده نخواهد شد، فقط ما اینا رو میخواییم داشته باشیم.
با پوزش از اشکال فنی که در بازپخش گزارش مربوط به این نماینده مجلس پیش اومد، پوزش من رو بپذیرید. اکنون از شما دعوت میکنم به این گزارش دعوت کنید. سخنان علیرضا بهشتی، عضو شورای راهبردی ستاد میرحسین موسوی:
من مطمئن هستم که هیچ کدوم از این اتهامات مبنای حقوقی و مستدل به لحاظ ادله محکمه پسند نداره و بیشتر اینو یک حرکت سیاسی تلقی میکنم برای تحت فشار قرار دادن بیشتر آقای موسوی. واقعیت اینه که مردم توقع دارن از نمایندگان مجلس که اگر میخوان اقدامی بکنن، ای بسا به فکر این بیفتن که برای طرح عدم کفایت ریاست جمهور اقدام بکنن تا در واقع با خواسته های اکثریت مردم هم همسویی داشته باشن.
آقای بهشتی، این اتهامایی که الان مطرح شده، پیش از این هم به نوعی از سوی برخی از نمایندگان یا افراد جریان اصولگرا مطرح میشد، یا کسانی که طرفدار آقای محمود احمدی نژاد بودند، و حتی کار به اونجا رسید که آقای میرحسین موسوی رو مشابه ابوالحسن بنی صدر دونستند. این گونه شباهت سازی ها یا این گونه فشارهای سیاسی روانی رو شما در چه راستایی ارزیابی میکنید و فکر میکنید که آقای موسوی چه واکنشی دارند؟
اولا اون چیزی که مهمتر از همه چیز آگاهی است که مردم نسبت به وضعیت دارن. همه دستگاه‌های تبلیغاتی که در دست دولت هست و از جمله صدا و سیما و روزنامه‌ها و سایت‌ها و همچنین کسانی که به هر حال به نفع دولت در قالب نمایندگی مجلس یا در قالب مقامات دیگر دارن جفت‌سازی می‌کنن و فعالیت تبلیغاتی می‌کنن تا آقای مهندس موسوی رو نوعی اغتشاشگر معرفی کنن، این گونه تبلیغات خوشبختانه در اذهان عامه مردم و عموم مردم جایگاهی نداره. من این رو بیشتر در جهت نوعی افزایش فشار برای مهندس موسوی می‌بینم که باعثی عرض بکنم که این فشارها هیچ گونه تأثیری بر شیوهی که ایشون انتخاب کردن و روشی که در واقع برای استیفای حقوق به سرقت رفته مردم اتخاذ کردن به وجود نخواهد آورد.
نظر آقای موسوی چه هستش در مورد تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان؟
خب همطور که ایشان تو بیانیه اش مطرح کردن، مشکل اساسی اینه که متاسفانه شورای نگهبان بخش قابل توجهی از اعضاش برخلاف قانون اساسی و برخلاف قانون انتخابات بی‌طرفی رو نقض کردن و اساساً از این لحاظ به خاطر اینکه خودشون نقض کننده قانون بودن در این زمینه، صلاحیت لازم رو برای رسیدگی به یک امر ملی مثل مسئله که پیش آمده و حکمیت در این مورد رو از دست دادن و این صلاحیت رو ندارن. بخش قابل توجهی از فقهای شورای نگهبان و بخشی از حقوقدانان و شورای نگهبان که برخشون اصلا سمت اجرایی دارن و در هیئت دولت یا در سطوح پایین‌تر در معاونت ریاست جمهوری دارن فعالیت میکنن، نمیتونن بی‌طرف در این زمینه باشن. آقای مهندس موسوی تقاضا کردن که یک شورای حکمیتی که این ظرفیت‌های لازم رو داشته باشه شکل بگیره، نوعی شورای حکمیتی که مورد تایید مراجع تقلید هم باشه، چون به هر حال نوعی اعتماد هنوز بین مردم و مراجع تقلید وجود داره و اونها میتونن نقش خوبی رو در این زمینه ایفا بکنن. بنابراین هیئت رسیدگی و شورای حکمیت اساساً باعث تغییر میشن.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکوایه‌ای علیه میر حسین موسوی تنظیم و آن را به دادستانی کل کشور ارائه کردند. گفتگو با علیرضا بهشتی، یکی از اعضای ستاد میر حسین موسوی را میشنیدید. ساعت 7:16 در ایران. گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. همانطور که در خبرها شنیدید، در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات و بازداشت صدها نفر از معترضان، تلویزیون جمهوری اسلامی آغاز به پخش تصاویری از افراد مختلف کرده که در مقابل دوربین‌های صدا و سیما به آنچه که اشتباه خود در قبال انتخابات می‌خوانند اعتراف می‌کنند. بسیار از این افراد در اعتراف‌های خود چهره‌ها و احزاب اصلاح طلب را متهم به دامن زدن به ناآرامی‌های پس از انتخابات می‌کنند. پخش و انتشار اعتراف افراد بازداشت شده سابقه طولانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دارد. پیش از این هم بسیاری از این افراد به بهانه‌های مختلف در مقابل دوربین به اتهاماتی از قبیل تلاش برای ایجاد انقلاب‌های نرم، ارتباط با کشورهای خارجی و امثال اون اعتراف کردند. اعترافاتی که در بسیاری موارد پس از آزادی فرد از زندان یا خروج او از ایران پس گرفته شده. ابراهیم نووی، نویسنده و طنزپرداز که خود هم سابقه اعتراف در بازداشتگاه تهران دارد، به همکارم نیوشا بغراتی درباره تجربیات خود از این اعتراف‌ها می‌گوید. ابراهیم نووی در بروکسل.
پروژه اعترافگیری، چیزی که در مورد شخص خود من اتفاق افتاد، دفعه اولی بود که من رفتم زندان. بعد از شاید 20 روز اومدن گفتن که خب همون چیزایی که اومدی اعتراف کردی و گفتی و اینا رو بیا جلو دوربین بگو. گفتن که از اینا هیچ استفاده نخواهد شد، فقط ما اینا رو میخواییم داشته باشیم برای این که به مسئولین نشون بدیم و بگیم که فلانی از حرفش کوتاه اومده. و با لباس زندان رفتیم پایین و گفتن که نبرو لباس معمولی تو بپوش، صورت تو اصلاح کن. یه مبلیچ گذاشتن و خب طبیعتاً خیلی حالت طبیعی ما صحبت کردن. بعد گفتن که خب اینجوری باشه که کسی حاضر نمیشه که تو رو آزاد بکنه از زندان. گفتم خب من که کار دیگه نمیتونم بکنم.
یعنی چیزای خاصی میخواستن که شما بهش اعتراف بکنید؟
ببینید، مثلا این که یه سری سوالای خیلی کلی که نقاط ضعف اخلاقی خودتو بگو، بعد بگو که با چه کسایی رابطه داشتی از نظر سیاسی. مثلا بگو با نهضت آزادی رابطه داشتم، در حالی که حالا از این نهضت آزادی همشون آزاد بودن و ما رو زندانی کرده بودن. میگفتن اعتراف کن که با اونا رابطه داشتی. خب اولش تو زندان کلی فشار بردن که با کیا خارجی ها تماس داشتی. گفتم باجه من هنوز گذرنامه ندارم، از ایران پامو بیرون نذاشتم، ما اصلا خارجی نیدیم تو زندگیمون.
در واقع هدف خاصی برای شما ترسیم نکردن یا کردن؟ مثلا گفتن که نهایتا باید به این چیزا اعتراف بکنی؟
سوالا رو دادم، گفتن که برو بشین بنویس. رفتم نوشتم. بعد اومدن گفتن که خب اینا که اگه بخوای بگی که فایده نداره، اینجا و اینجا و اینجاشو عوض کن. یه جایشو من عوض کردم، یه جایشو عوض نکردم. گفتن که یه جوری باید اجرا کنی که مثلا همه فکر کنن که خب خودت گفتی. بعد من اولش آیه قرآن خوندم، گفتن نخون اولش، برای اینکه خب معلومه که انگار ما مجبورت کردیم. گفتم ما مجبورم کردیم دیگه.
سال بعدی میرسیم به همین قضیهی که مربوط میشه به اتفاقات اخیری که تو ایران میفته و اعترافاتی که در این مورد گرفته میشه، طرفگیری الان و چطوری میشه پیوندش داد، آیا نقاط افتراقی داره، اشتراکی داره با اعترافگیری که شده؟
نقاط اشتراکش این است که هر دوتاشون افراد، مثلا فرض کن فرد نویسنده بوده، مخالف حکومت بوده، انتقاد میکرده، بعد میان به او میگن که تو اعتراف بکن که در یک باندی بودی، از طرف خارجی ها کمک گرفتی و میخواستی که یک انقلابی به وجود بیاری برای از بین بردن نظام اجتماعی. این آدم میاد این حرفو میزنه و بعد اتفاقا قبل از اینکه او هم این حرفو بزنه، کیهان چهار تا مطلب مینویسه دقیقا همین حرفا رو میزنه، و بعد از اینکه این آدم اعتراف میکنه 5-6 تا دیگر هم میارن مثلا به عنوان مشارکت در انقلاب مخملی.
لا میخواستم بپرسم تأثیرش بر مخاطب ها به نظر شما چطوری خواهد بود با توجه به سابقه ذهنی که دارن؟
هیچ حکومتی راحت تر از حکومت کسی که فرض رو بر این بگذاره که مردم احمقان نیست. یعنی اگه شما فرض رو بگذاری که مردم ملت نادان و بیشعوریان، خب طبیعتا میتونید با خوشبختی حکومت بکنید و فکر کنید همیشه خواهید موند. اما یه سری واقعیت دیگه هست. شما حتی یک مورد از اعتراف کنندگان رو نمیشناسید که اینا وقتی از زندان میان بیرون نگن که من تحت فشار اعتراف کردم. حد اکثر یک هفته یا دو هفته بعدش همین رو میگن. اصولا مکانیزم اعترافگیری مکانیزمی است که در اون شخصیت رو خورد میکنن، احساس تنهایی با آدم میدن و بعد انقدر تکرار میکنن یه پروژه رو که تو واقعا فکر میکنی که بودی، و بعد شروع میکنن نقطه ضعفایی رو برات میگذارن، به اندازه یه اعدام برات وحشت ایجاد میکنن و تو رو به اندازه یک 20 سال زندان وادار میکنن به حرف زدن.
و نهایتا اینکه فکر میکنید در حال حاضر اثر مقطعی و اثری که به سرعت میگذاره بر مخاطبان چه خواهد بود؟
ببین، صدا و سیمایی که دروغگوه، صدا و سیمایی که یه رئیس جمهور دروغگو رو میاره و تو روز روشن دروغ رو میکنه تو چشم مردم، صدا و سیمایی که بخش وسیع از حقایقی رو که مردم خودشون احساس میکنن، به مردم 4 میلیون نفرشون میرن تو خیابون، خیابونو میذارن رو سرشون، تلویزیون یک کلمه حرف نمیزنه، تلویزیونی که داره دروغ میگه نمیتونه یک اعترافی رو پخش بکنه و مردم فرض رو بر این بگذارن که این راسته. و به نظر من این اعتراف ها فقط توی یه حوزه‌ای مثلا توی بعضی شهرهای کوچیک که دسترسی به اطلاعات محدود هست، در یک شرایط موقت و برای یک زمان موقت ممکنه تأثیراتی رو داشته باشه، اما در دراز مدت هیچ تأثیری توی جامعه ایران نداره. مردم ایران باید واکنش نشون بدن، مردم ایران باید توی ذهنشون بدونن به محض اینکه یک اعتراف میبینند باید فرض رو بر این بگذارند که یک آدم تحت فشار داره یه حرفایی رو میزنه، نگذارند، کمک نکنن به بازجوها. ما وقتی که باور میکنیم، گوش میکنیم اعترافات رو و سوال میکنیم که آیا این درسته یا نه، معنیش اینه که به بازجو داریم این قدرت رو میدیم که زندانی رو بذاره تحت فشار انفرادی، تحت فشار کتک، تحت فشار دروغ، برای اینکه او اعتراف کنه به چیزی که نکرده.
گفتگو با ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزپرداز ساکن بلژیک را میشنیدید درباره آنچه که این روزها به نام پروژه اعترافگیری مشهور شده است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
هفت و 23 دقیقه در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. دیروز نشست مشترکی بین سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر درباره رویدادهای اخیر ایران برگزار شد. شاهین بشیری همکارم در گفتگویی با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، ابتدا از او پرسید که چه محورهایی از مسائل ایران در نشست دیروز مطرح شد. هادی قائمی:
بله، کنفرانس مطبوعاتی توی این سازمان بین‌المللی عمده حقوق بشری تمرکزش روی جریانات اخیر ایران بود، به خصوص وضعیت زندانیان سیاسی، چه آنهایی که قبل از انتخابات در زندان بودند و چه صدها نفری که هم اکنون در حبس به سر میبرند. نگرانی‌های شدیدی از احتمال شکنجه اشخاص برجسته اونها توضیح داده شد وجود داره که ممکنه موجب به اعترافات جعلی بشه که در تلویزیون پخش خواهد شد و جامعه بین المللی مطلع شد که چنین اعترافاتی هیچ گونه حقانیتی نداره و متاسفانه هر سال پس از هر سال در ایران این گونه اعترافات تولید میشه و نباید کسانی که دستگیر شدن در چنین شرایطی، حتی در زندانهایی که نمیدونیم کجا هستند، شاید بیش از 1000 نفر در زندان باشن و این گونه نگرانی ها ابراز شد و اینکه تمام جامعه بین المللی، چه دولت ها چه نهاد های سازمان ملل، تمرکزشون اول و بیش از هر موقع دیگر باید روی مسئله حقوق بشر ایران باشه و دولت ایران رو در این زمینه پاسخگو نگه دارن.
بیانیه ای صادر شده در این زمینه براساس
بله، خب این سازمان ها در هفته های اخیر هر کدومشون چندین بیانیه صادر کردن و کلن امروز مروری بود بر موضوعات این بیانیه ها و درخواست عمده از دبیرکل سازمان ملل و کمیسیون عالی حقوق بشر که سریعا نماینده های رو به ایران بفرستن، از زندان ها بازدید کنن، وضعیت این بازداشتی ها رو معین کنن و همچنین از دولت ایران بخوان که نیروهای لباس شخصی و بسیجی رو که این گونه وحشیانه در خیابان ها بدون مردم انداخت رو مورد محاکمه قرار بدن و اونها رو کنترل و مهار کنن. ما مسئله‌مون روی حق مردم برای اعتراضات مسالمت‌آمیز هست، روی حق مردم در زمینه قانون اساسی ایران هست که میتونند در خیابان‌ها تجمع کنند و نظراتشون رو بگن و به خصوص ما بر این تاکید کردیم که قبل از انتخابات 100,000 نفر روزانه در خیابان‌های شهرهای بزرگ گرد هم میومدن و حتی از جناح‌های مختلف بودن و ما هیچ وقت درگیری های عمده و خشونت رو ندیدیم. این خودش نشون دهنده این میگه که آوردن بسیجی ها، لباس شخصی ها و گارد ویژه به خیابان ها بعد از جریان انتخابات موجب خشونت ها شد و اتفاقاتی افتاد و انگشت مسئولیت مستقیما به سوی دولت ایران و کسانی که این برنامه رو طراحی کردند هست که خشونت ها مسئول مستقیمشون ها هستند.
گفتگو با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران را میشنیدید درباره نشست مشترکی که دیروز بین سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در مورد رویدادهای اخیر ایران برگزار شد. و گزارشی دیگر، حمید مجتهدی، حقوقدان ایرانی مقیم کانادا و یکی از اعضای وکلای بدون مرز که برای بررسی و پیگرد قانونی پرونده قتل ندا آقا سلطان و برخی دیگر از کشته شدگان رویدادهای اخیر به تهران رفته، میگوید که مجبور است ایران را ترک کند. آقای مجتهدی در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه در گفتگو با همکارم حسین قویمی گفت که به او توصیه شده هرچه زودتر از ایران خارج شود. حمید مجتهدی در این گفتگو ابتدا از نتایج تلاش‌های خود در تهران چنین می‌گوید:
که ما در حال حاضر با دوستانمون در دستگاه حقوقی ایران، از جمله همکاران خودم که برخی از در ایران هستن، برخی هم در خارج کشور هستن، هماهنگی لازم رو انجام دادیم برای اخذ مجوز یا وکالتنامه از جانب اولیای دم اعضایی که در این حوادث به قتل رسیدن. و به محض اینکه این به اصطلاح وکالتنامه ها رو از اولیای دم ما دریافت بکنیم، اقدامات لازم رو برای تشکیل پرونده بر علیه دستگاه انتظامی به خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فراهم میکنیم.
آیا مجتهدی، آیا در طول مدتی که در ایران مشغول انجام کارهاتون بودین با موانعی هم روبرو شدین؟
موانع کلیدی خیلی تا حالا باش در روبرو نبودیم، زیرا که تا امروز ما اقدام سازمان یافته‌ای رو نداشتیم، به دلیلی که یک مقدار در جریان معلق بود، منتظر به سو پاسخگویی مراجع قانونی بودیم، هرچند که انتظار بیش از این پاسخی که امروز دارن نداشتیم، انتظار داشتیم که پاسخ منفی باشه و راه ها مسدود بشه. به محض اینکه اقدامات صریح ما شروع بشه برای دادخواهی با موانع بسیاری روبرو خواهیم شد، کما اینکه در حال حاضر هیئت دولت به آقای احمدی نژاد به توجه به احساسات خاصی که برانگیخته شده تقاضای هیئت خاصی رو کرده برای بررسی در امر قتل خانم ندا آقا سلطان به خصوص، و این بسیار خطرناک هستش. من به دوستان گفتم زیرا که بررسی تشکیلات دولتی و به دست گرفتن امور تحقیقاتی یک نوع ربودن این قضیه از دست دادخواهان هستش، چون دقیقا مثل داستان قبلی ما تشکیلات دولتی این اقدامات رو به عهده خودش قرار میده و بعد نهایتا مخلومه اعلامش میکنه بدون تحقق حقیقی. در مورد زهرا کاظمی مشاهده کردیم این امر رو، بعد در امور دیگه قطعه زنجیری و غیره.
آیا در مورد خانم ندا آقا سلطان تا به حال به نتیجه رسیدین؟ تحقیقاتتون به چه سمت و سوی رفته تا کنون؟
در حال حاضر ما در پی دریافت وکالتنامه قطعی و رسمی از اولیای دم هستیم. توجه داشته باشید که اولیای دم در تحت شرایط بسیار سختی هستند و دریافت رضایتنامه وکالتنامه بسیار محدود خواهد بود و زیر فشار. به معنی که در یکی دو روز آینده، شاید در فردا، ما این وکالتنامه رو دریافت بکنیم، قطعاً اقدام برای دادخواهی خواهیم کرد، چون در قوانین موجود جمهوری اسلامی امر دادخواهی از جانب شاکی خصوصی، یعنی اولیای دم مقتول که در این مورد اولیای دم خانم ندا آقا سلطان خواهند بود، امری است قانونی.
آقای مجتهدی، شنیدم که به شما گفتند که باید ایران رو ترک کنید، آیا چنین است؟
ابلاغ رسمی دریافت نکردیم، حقیقتاً ابلاغ رسمی دریافت نکردیم، ولی تصور بر اساس به اصطلاح پیغام هایی که ما از داخل داشتیم و کشت هایی که داده شده، به اصطلاح این صلاح رو بر این دونستن که در اسرع وقت کشور رو ترک کنیم تا بتونیم به فعالیت ها ادامه بدیم. البته خب من شخصا عرض می‌دارم که ایران رو ترک کنم، ولی احساس می‌کنم که اگر که در داخل گرد قرار بگیریم تحت مؤاخذه بیشتری خواهیم بود.
گفتگو با حمید مجتهدی حقوقدان ما رو به پایان این مجله بامدادی میرسونه. 30 دقیقه دیگر مجله صبحگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آسوده میان بسترت، در سکوت شب داغویان نگاهت میکنم، تا که میپیچد صدایت در حریم خانه، میشوم لبریز از نامت، صدایت میکنم. من همه آرامشم را با تو دارم، من همه آسایشم را با تو دارم.
و انتخابات
اینایی که خودشون رو نایب امام زمان میدونن، خودشون رو نایب ائمه اطهار میدونن، اینا اگر امام زمان امروز زنده بود اونم میکشتن. متاسفانه یه عده دنبال روی اینا هستن. اینایی که میان میگن ما از احمد نژاد طرفداری میکنیم، پشت سر رهبر هستیم، تا کی؟
ملت ایران
باشورتر از این حرفان. اینایی که زنگ زنن عقلشون کمه، زنگ میزنن یه چیزی میگن بعضیاشون. اونایی که عقلشون میاد زنگ میزنن صداشون رو پخش نمی کنید. آذربایجان زنباز خامنه‌ایدن آقای ما.
مردم ایران گشنند، قدرت ندارن تکون بخورن. این باید یه دست قوی از خارج کمک اینا بشه تا بتونن اینا، ولی هیچ قدرتی نیست که بتونه اینا را تکون بده.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل؟ دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره. خودتو نگهدار وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی، خودتو نگهدار خودتو نگهدار. دیگه عاشق شدن راز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. کشیدم فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. دیگه عاشق شدم ناز کشیدم فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. یه عاشق شدم ناز کشیدم فایده
به رادیو فردا گوش میکنید.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
مستم سلامت می کنم.